الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یه مرور کوتاهی بر سیر بحث داشته باشیم تا به این شبهات برسیم. قبل از طرح این شبهات نظم خاصی داشت بحث، بعد از طرح این شبهات یه نظم مخصوصی پیدا کرد. اولین فصلی که بحث شد بررسی شناخت شناسی رو مکتب مادیون بود. اولین فصل بررسی شناخت از دیدگاه مادیون بود. نتیجه اون هم این بود که هیچ ممکن نیست بشر به واقع دسترسی پیدا کنه. و این هم یک ایدئالیسم خاصی است و اونها هم میپذیرند. یعنی با توجیه مادی بودن شناخت هیچ ممکن نیست بشر به واقع دسترسی پیدا کنه، ولو در باره ساده ترین چیزا. و اونها هم تحاشی ندارن از پذیرش این تالیف هاست. فصل دوم بررسی شناخت بود از دیدگاه مکتب الهی و تجرد.
اونها حاضر نیستن که بپذیرن دیدگاه مادیشون مقدمه بر شناخت شده.
بالاخره اگر کسی مادی میاندیشد، اون چه در خارج است مادی است، اون چه در درون است مادی است، نفس مادی است، نیروهای ادراکی مادی است و علم مادی است. علم را اساره تأثیر و تأثیر متقابل خارج و داخل می داند دیگر. یعنی انسان در اثر ارتباط با جهان خارج یه تأثیراتی از جهان خارج می پذیرد و یه سلسله آثار خود نیروهای عصبی روی اون پدیده‌ای که از خارج آمده می گذارد. مجموع این تأثیر و تأثیر می شود اندیشه.
مثلا برکلی اصلا اعتقاد به وجود ماده نداره.
ماده یعنی چی؟
وجود خارجی، وجود ماده خارجی.
بالاخره
اون شناخت‌شناسی که میاد منکر اصل وجود ماده میشه، ایدئالیسم میشه.
یعنی چیزی در جهان خارج وجود دارد یا وجود نداره؟
او از این شروع نمیکنه، از این که آنچه را که ادراک میکنم چیست.
بسیار خوب، مدرک چیست؟ ادراک میکنم چیزی را، بالاخره چیزی معدوم که مدرک نیست.
منظورم تقسیم بندی خودش از اینجا آغاز نمیکنه که ماده وجود داره و بعد به دنبالش اون شناخت.
نه بالاخره این کسی که
البته با احساس شروع میشه و بعد
بسیار خوب، اگر چنین که شناخت مادی باشد، نه مجرد، از هر جا شروع بکند، بازدهش این است که ممکن نیست که به چیزی علم پیدا کند.
معتقده به اونی که یافته علم داره، یعنی کار با خارج نداره.
بله،
اونی که پیش خود او هست علم به او داره، اصلا کار با خارج نداره. من نمیدونم در خارج چه خبره، اینقدر هست که من با این حواسی که دارم، من یک سلسله چیزها رو من دارم. بله، کار ندارم که این در واقع هست یا نه. اونا یه همچی حرفی میدن.
اگر من بخواهم کاری را در خارج انجام بدم یا برداشتی که از خارج داشته باشم اینا را منعکس کنم، این ارتباط من با واقع را تبیین میکند.
آخه اونا واقعی ورای ادراک خودش، یعنی مقصد
این میخواد حرف بزند، این میخواد جایی برود، این میخواد بنشیند و برخیزد، بالاخره با واقع کار دارد.
اونی که من میدارم فقط در حول و حوش مدرکات خودمه.
بسیار خوب، الان میخواد تشنه است یه آبی بنوشه.
اتریوم همین اشکار رو میکنه، میگه ای خوانده، تا وقتی که داری این کتاب رو میخونی این حرفا رو گوش کن، وقتی میخوای عمل بکنی اصلا اونطور که.
بله خب اون دیگه
عمله. میگه ابتدای بحث نظری اینه، اما برای عمل این حرفا رو
خب نه. بله نظری که به کار به جهان هستی ندارد، این دیگه نظر نیست که.
مثلا که حیثیت علم کاشفیت دیگه. بله، ما بگوییم علم داریم و واقع را هم به کل منکر باشیم، این کار خود علمه.
بله دیگه، علم
از کجا؟ آخر علم که شما میفرمایید
کاشفیت از کجا؟ او این حرفش اینه، اگر
مکشوف اگر نیست،
اگر بخوایم حالیش بکنیم بر اینکه ورای ادراک تو یک واقعی است. البته معلومه آیت تو راجع به صوفیسی حرف داره که فرق بین ما و صوفیس فقط در حرفه، ولا در عمل هر دومون یکی هستیم، هر دو از درنده فرار میکنیم، هر دو یک حرفه. اما اینکه اگر واقعا ما بخوایم رو حالیش بکنیم که نه، اینی که تو میگی نیست، بلکه شیعی ورای اون چرا که ادراک توست در خارج هست.
بله، این تأثیرهایی که انسان دارد، چون ادراک محصول این تأثیر است، چیزی از خارج بر او اثر وارد میکند به نام حرارت، برودت، او احساس درد میکند، احساس ضربه میکند، این از خارج است.
عمر قبول داره، اینا قبول داره.
پس در اثر برخورد شیء خارج با او درکی داره.
اون را که من یافتم قبول داره.
بسیار خوب.
و او درد قبوله، احساس قبوله، محبت قبوله.
بسیار خوب. و این هم یه پدیده مادی است. این یعنی قائل است به اینکه روح مجرد است و این اندیشه امر مجرد است، اینه که نمیگوید که اگر او بگوید میفته تو بخشای الهی و مجرد. حالا یه شخص معینی به نام زید، او ممکن است این حرف رو نزند، اگر این حرف رو نزد وارد بخش الهی خواهد. اما اون که مادیست و فراوان هم هستن، الکفزانی که این چنین میاندیشن، میگوین دانش بشر محصول تأثیر و تأثیر متقابل جهان خارج است و داخل. هرچه در خارج هست مادیست، دستگاه ادراکی هم مادیست، تأثیر موجود مادی رو اعصاب ادراکی هم مادیست، تأثیر متقابل اعصاب ادراکی روی این پدیده از خارج رسیده به مهمان هم مادیست، مجموع این تأثیر و تأثیر متقابل میشود اندیشه. خیلی خوب، دیگه فراوانن کسانی که این چنین میاندیشن. روی این گروه بررسی شناخت شناسی روی این مکتب نتیجهش این است که هرگز بشر به واقعی نمیرسد و رو به بدیهی ترین بدیهیات. و اونها هم باکی ندارن از التزام به این تالیف آسد. فصل دوم بحث بررسی شناخت رو مکتب الهیم بود که علم یه پدیده مادی نیست، اندیشه مجرد است، قهرن اندیشمند مجرد است. نتیجه این تحلیل و بررسی این است که ممکن است بشر به واقع راه پیدا کند، چون که نتیجه بررسی در فصل اول این بود که محال است بشر به واقع راه پیدا کند.
اگر ما مباحث شناخت شناسی رو در مقام اثبات مقدم بدونیم بر هستی شناسی،
بله، نه حالا ما داریم بررسی میکنیم،
بله، جدید هم نوعا دیگه اون
وام نمیگیریم، مقدمات رو همونجا طرح میکنیم.
اصلا راجع به این بحث نمیکنم، ماده اصیلت یا مجرد روحی وجود داره، تا آخر هم به این بحث متعرض نمیشه.
نه، غرض اینه که ما چه بخواهیم چه نخواهیم بحث ما رو میکشاند و از مسائل آینده وام نمیگیریم، همینجا اون اصول موضوع را به علوم متعارفه برمیگردانیم. میگوییم این اندیشه اگر تقسیم پذیر نیست، اگر زمان ندارد، اگر مکان ندارد، مجرد است. روی این تحلیل که در فصل دوم بحث شد نتیجه گرفتیم که ممکن است بشر به واقع دسترسی پیدا کند، نیل به واقع مستحیل نیست، برخلاف نتیجه شناخت شناسی مکتب مادیین که رو اون مکتب نتیجه است که نیل به واقع مستحیل است. فصل سوم بحث این بود که حکما از یک سو در تعریف حکمت گفتن به اینکه حکمت تشبه به باری است، سیرورت الانسان عالما عقلیا مزاحیا للعالم العینی، از این تعریف ها و دعایه های خیلی بلند. از این طرف ادعا خیلی بلند است، از اون طرف هم اعتراف اینها اعتراف به عجز به گوش همی میرسد، از مرحوم فارابی گرفته تا آخرین حکیم. مرحوم فارابی تو تعلیقاتشون اون بیان را دارن که وقوف بر حقایق اشیاء بسیار سخت است، بعد مرحوم بوعلی تا رسید به متأخر. در باب حدود و تصورات و تشخیص ذاتی از عرضی و پس عرض از عرضی، رسالت الحدود مرحوم شیخ این بود که اگر چنون که درک ذاتیات متعذر نباشد متأثر است. ما از کجا ذاتیات تشخیص بدیم، عرضیات تشخیص بدیم، جنس و پس تشخیص بدیم؟ خب پس از یک سو داعیه این را دارن که حکمت معرفت الاشیاء علی ماهی علیه به قدر طاقت البشر، یا تعبیراتی از این قبیل. از اون طرف اعتراف به عجز دارن، خواد در بخشای فلسفی، در کتاب فلسفی میگن وقوف به حقایق اشیاء بسیار سخت است، و هم در بحث های منطق در فصل تشخیص بین فصل و عرض ذاتی به صراحه میگوین که تشخیص ذاتی از عرضی بسیار دشوار است. در رسالت الحدود مرحوم بوعلی داشت به این که از من خواستن حدود اشیاء رو مشخص کنم و این اگر متعذر نباشد متأثر هست و ما دسترسی نداریم. جمع بین اون ادعا و این اعتراف به این صورت بیان شد که حکمت یه رسالتی دارد، علوم حسی و تجربی یک کاری به رسالتی دارد. اون اظهار عجزها مربوط به علوم تجربی است. اونجا که میخوان ذاتی رو تشخیص بدن، عرضی تشخیص بدن، جنس تشخیص بدن، فصل تشخیص بدن، اینا کار علوم تجربی است. حقیقت آب چیست؟ حقیقت آسمان چیست؟ حقیقت زمین چیست؟ حقیقت انسان چیست؟ حقیقت گیاه چیست؟ حقیقت این فرز و اون فرز چیست؟ حقیقت آب و آتش چیست؟ اینا کار فلسفه نیست، اینا کار علوم تجربی است، نه علم عقلی. در اونجا همه اظهار عجز کردن و گفتن برهان در اونها بسیار به زحمت جاری است و دسترسی به حقایق اینها بسیار مشکل هست. به صاحبان علوم تجدیدی و علم حسی هم بیش از مزنه ادعای نداشتند و ندارند، چه از گذشته چه از متأخرین و آیندگان. و اما اونجا که بحث درباره این است که ما میتوانیم به قدر طاق به حقاق اشیا پی بریم، این درباره منطقیات است و ریاضیات است و الهیات است و بخشی از اخلاقیات که میدان برهان در این علوم چهارگانه و اونچه که فروعات این هاست باز است. و اینها هم با مفاهیم تجدیدی کار دارن، با ذاتی باب برهان کار دارن، با جنس و فصل اشیا کار ندارن. هرگز حکیم به فکر این نیست که آب را بشناسه، درخت را بشناسه، معدن را بشناسه، آسمان را بشناسه، زمین را بشناسه. این کار فلسفه نیست، این کار علوم است، یعنی علوم حسی است. حکیم کارش این است که موجود یا واجب است یا مجرد، خدا هست، واحد هست، اوصافش دارد، اوصافش عین ذات است، مبدعی هست، معادی هست، وحی هست، رسالتی هست، نبوتی هست و امثال ذلک. اینها بله انسان شناسی، نه اینکه جنس و فصلش چیست، نه اینکه جنس و فصلش چیست.
خنه باید ذاتی باشد، ضروری باشد، ذاتی بودن و ضروری فقط همش خارج باب برهان نیست.
بله ذاتی باب عیسی قوجی خیلی کم مورد نیاز هست، چون ذاتی باب برهان اهم است، بخش مهمش هم ذاتی معنای خارج محمول است. برهان در منطقیات است و طبیعی الهیات است و ریاضیات است و بخش از اخلاقیات. و اون چه که در باب وجود ذهنی گفتن که وجود ذهنی علم به حقیقت اشیاء را ثابت میکند، اون ادعا هم محدود است به جایی که برهان اقامه شده است. یعنی جایی که برهان اقامه کردن نه شبه شیء است نه انقلاب. هم قول به شبه باطل هست هم قول به انقلاب. و قیل بالاشباه اشان تبد، قیل بالاشیاء وحیان غلبت، هیچ کدام از اینها نیست، چون اون ادله‌ای که وجود ذهنی را ثابت می‌کند همون ادله ثابت می‌کند که انسان حقیقت شیء را درک می‌کند. اگر چنانچه یک شیء برهان پذیر نبود، در حد مقدمات ظنی بود، ادراک ظنی دارد و بیش از اون نیست. اونجایی که ادراک برهانی دارد نه شبه هست و نه انقلاب، خود شیء است. خب پس ادعای اینها درباره علوم برهانی است، اعتراف اینها درباره علوم حسی است. این هم فصل سوم بحث بود.
اگر در اینجا کسی بگه که شما وقتی بحث از اصالت وجود این بحث مربوط به اشیاء خارجی هست یا نیست،
مشروب اشیاء خارجی است،
و در خود این شما هنوز به جایی نرسیدید، یعنی اختلاف نظر دارید.
بله
وقتی خود ماهیت یکی از ویژگی‌هاش که اعتباریت یا اصالت است برای شما حل نشده و این یک بحث فلسفی است، چگونه می توانید شما از احکامی در مورد وجود یا ماهیت استفاده بکنید و فلسفتون رو بنا بکنید؟ فلسفه بر اساس اصالت وجود یا اعتباریت ماهیت میخواد بنا بشه.
بله.
و وقتی شما در خود این مبدأ کار اختلاف نظر دارید، پس تمام این فلسفتون هم زیر سوال چجوری باید جواب
بده؟ ما قبل از اینکه مسئله اصالت وجود و اصالت ماهیت و امثال ذلك برسیم که اینا جزء مسائل نظری و پیچیده است، الان داریم بحث میکنیم که اصلا راه برای رسیدن به واقع باز است یا نه.
خب واقع همین است دیگه، واقع بسیار. آیا ماهیت است یا وجود؟
ما قبل از اینکه برسیم به داخله بحث، از بیرون داریم نگاه میکنیم، باید ببینیم که راه هست یا نه، بعد باید مواظب باشیم اشتباه نکنیم. ما الان وظیفه ما این هست که بگوییم، اثبات بکنیم راه هست، یک، و این راه معصوم هم هست، هیچ اشتباهی در راه نیست و این روندگانن که اشتباه میکنن و همین اختلاف دلیل است برای اینکه ما یه راه معصومی داریم. خود همین اختلاف بهترین برکت است، برای اینکه یکی میگه وجود اصیل است، یکی میگه نه، چون جمع نقیزه محال است، رفع نقیزه محال است، یقینا راه یک طرف است، یکی حق است.
کارایش
چقدره؟ حالا بریم به سراغ درون. این مربوط به خود اون انسان متفکر کارآمد است. ما اگر بخواهیم وارد بحث بشویم، باید اطمینان داشته باشیم راه ممکن هست، یک، و معصوم هست، دو، عده‌ای رفتن با عصمت مقصد رسیدن، سه، ما هم باید شروع بکنیم. از دور دستی بر برهان داشته باشیم و بگوییم به این که نمی شود خطر دارد، خب همینجا هم که نشسته ایم به وادی جهل رسیدیم، برای اینکه مبادا جاهل باشیم همکنون عوامانه زندگی میکنیم. خب چه کاریست؟ بریم بلکه چهار تا مطلب رو بفهمیم. کسی گفتن تما برای اینکه به فقر نیفتد به استقبال فقر میرود، برای اینکه میگوید اگر من مالم را ببخشم فقیر میشوم، همکنون با روح فقیر و تنگ نظری زندگی میکنه. یک کسی که میگوید دانشمندان اختلاف نظر دارن، شاید ما به جایی نرسیم، برای اینکه شاید به جایی نرسد خود را به جهل باید محکوم کرده. انسان تحقیق میکند، میبیند که راه هست و راه معصوم هست، میکوشد بعضی از قسمت را اشتباه میکند، بعضی از قسمت را تقیم میکند.
عرض من متوجه اون فرمایشتون بود که بمیرید در تجربه اعتراف کردن که
نه.
ما به جنس و فصل و ذاتیات اشیاء خارج نمیرسیم، ولی در مسائل فلسفه
راه باز است.
راه باز است. میخوام عرض بکنم که خود این بحث هایی که در پایه‌ای ترین مسائل فلسفه محل اختلاف نظر است، این کشف عینی نمی کند از اینکه راه بسته؟
نه، چون یک همین کشف عینی می کند که راه باز است، من که یه طرف یقینا حق است.
خب این یه کلی است که ما
بله، پس ما الان داریم در همین زمینه سخن می گویم، راه هست برویم یا نه. اون که مشکل شناخت شناسی را مطرح می کند میگن راه نیست نرو، چون اختلاف است. ما میگیم به دلیل اختلاف راه هست و معصوم است، چه خوب است که برویم، برای اینکه مبادا اشتباه بکنیم خود را محکوم به جدار جهل بکنیم، که صحیح نیست. که در علوم تجربی امر دو طرفه نیست که ما بگوییم که یک یقینا حق است. در گیاه شناسی صدها نظر هست، اونم حد مزنه، هیچ کدوم هم پی طرفه یه نقیز نیستم.
وقت در علوم فلسفی وساطت برای ذهن با خارج باز هست یا نه؟
بله حتما. حالا بریم، چون بالاخره همین جا که چون دو تا نظر هست، یکی یقینا مطابق با واقع است، یکی یقینا اشتباه.
علی حال تطابق ذهن و عین دعواش باز در مسائل فلسفی هم میاد، احتیاج فقط اکتفای به مسائل تجربی نمیشه.
نه،
یعنی ما باید اون اصل تطابق ذهن و عین
بله دیگه بله.
در اینجا هم ثابت
بود. بله دیگه، میگیم یکی یقینا مطابق است، یکی یقینا مخالف.
نه، اصلا ما از کجا معلوم که وقتی که ذهن ما تشخیص داد که خارج
یا اصیل وجود است یا اصیل ماهیت، این ذهن تطابق با خارج داشته باشه، اصل سومی در کار نباشه،
چون جمع نقیزه مهار است، افی نقیزه مهار است دیگه، نه فی طرفه نقیزه.
یعنی اگر که ما گفتیم نه ماهیت اصیل نه وجود، افی نقیزه نه،
یا وجود یا اصیل هست یا نه، چون ما اینها ناشار برمیگردونیم به این
اصیل باشد شیئی که نه وجود نه ماهیت، ما هم خبر نداریم ذهن ما از کجا حکایت میکنه.
بسیار خوب، ما میگوییم چیزی که در خارج هست یه اصل واقعیت کست،
اون واقعیت
هست. بسیار خوب، اون واقعیت یا این اثر را دارد یا اون اثر را ندارد، یعنی یا قابل ذهن بیاد هست یا واقعیت این ذاتی اوست، اون چی در خارج هست یا خارجیت این ذاتی اوست یا نه، این مفصل حقیقیه.
مثلا ما کسرت را میگیم اعتباری است، وقتی یه سلسله ادله از برای اعتباریت کسرت میاد و اثبات بکنیم وحدت را و یک سلسله آثار برای وحدت.
قرار از اینه که ما همه اینها رو
ذهنه، یعنی اول ما با ذهن محشوریم بعد با خارج. اون اشکال تطابق ذهن و عین که در علوم تجربی بود و حتی در جزئیات، این در فلسفه هم میاد.
بله، ما اول از خارج میگیریم بعد بر خارج منطبق میکنیم، ما نباید از بین راه سخن بگوییم، ما هر چه داریم از خارج گرفتیم.
البته حضرت علی جوابی که اونجا مرحمت فرمودید این بود که شما فرمودید ما از خارج نمیگیریم، یعنی در حقیقت از صورت الحاصل است نه حصول الصورت.
بله، حالا اون معنی که علم چیست، حالا اونم توی یکی از این فصولیست که بحث میشه، ولی غرض اینه که ما در بحث‌های فلسفی قبل از اینکه وارد مسائل بشویم باید اثبات بکنیم راه هست و راه هم شاید نیست، باید است، و این راه معصوم هست، یه عده معصومان این راه را طی کردن، ما هم چه بهتری که برویم و بعضی از اینا میرسیم. همه بحث های فلسفی به این اصل تناقض برمیگرده همش، حتی اون هویت هم که حالا الان اشاره میشه که به این اصل تناقض برمیگرده. خب ما اثبات بکنیم که راه وجود دارد، برای اینکه اختلاف نظر هست، اختلاف
نظر. اگر کسی آمد گفت که شما میگید ثبوتاً راهی هست اما اثباتاً،
نه، ما اثبات میکنیم، میگویم دو تا اندیشه در
عدم راه چیه؟
در جهان بینی ها دو تا اندیشه های رو در رو هست، یکی می خدا هست، یکی میگه نه، یکی می قیامت هست، یکی میگه نه، یکی می وحی هست، یکی میگه نه، یکی روح روح مجرد است، یکی میگه نه، این دو تا اندیشه است، دقیقاً یکی حق است و دیگری باطل. اگر یکی از این دو اندیشه حق است لا ریب فیه، پس راه رسی هست دیگه. از مبدأ تا معاد این دو تا نظر رو در روی همن، هر کدام یه زیر مجموعه‌ای دارن البته، اما اون نظرهای اصلی بین موحد و ملحد رو در روی هم است. این نظرهای رو در روی هم نمیشه هر دو مطابق با واقع بشه، نمیشه هر دو مخالف با واقع باشه، پس راه هست و راه هم معصوم هست. چرا؟ شکاکیت درباره شناخت باشه، ما الان میخوام بگیم راه هست و معصوم، حالا کدام یکی از اینا هر روز مبارد بحث فلسفی داشتیم که چرا؟
چون همواره با این اصل میتونیم بفهمیم یا این سوس یا اون سوس.
نه، ما الان از بیرون داریم سخن میگوییم نه از درون. کسی میگوید نرو راه بسته است، میگویم نه میرویم راه باز است. شبهات شناخت شناسی این است که نروید که راه نیست، میگویم نه میرویم چون راه هست و راه هم معصوم است.
حالا یکی از شبهات اگر به این صورت مطرح بشه، کسی بگه من فقط اصل تناقض رو قبول دارم،
بسیار خوب،
ولی دیگه هیچ اصل دیگری رو قبول ندارم،
بسیار خوب. نه، درباره
اصل تناقض این چه چیزی رو حل میکنه؟ از
بله، درباره این گفته شد به اینکه اگر کسی اون اصول سگانه را نپذیرفت که یک از این فصلهای 11 گانه بحث شده این بود، بله، اگر کسی این سه اصل را نپذیرد راه بحث بسته است. اصل اینکه جهان واقعیت دارد، اینکه انسان هم واقعیت دارد، اصل سومی که انسان درباره جهان میاندیشد، حالا یا میرسد یا نمیرسد، یا با شک روبروست یا با جزم روبروست، اون دیگر مراحل بعدی است باید اثبات بکنیم. همین که این سه اصل را بپذیرد راه بحث باز است. اگر این اصول را نپذیرد، یعنی بگوید من نمیدونم جهان واقعیت دارد یا نه، اصلا نمیشه با بحث کرد، نه اون میتواند اشکال کند نه ما میتوانیم جواب بگوییم. یا پذیروف جهان واقعیت دارد اما واقعیت انسان را انکار کرد، نمیتواند اشکال کند نه ما میتوانیم با او جواب بدیم. اصل سوم را اگر نپذیرفت، مثلا پذیرفت جهان واقعیت دارد، انسان واقعیت دارد، ولی ان تفکر انسان درباره جهان را قبول نکرد، اینم نه او میتواند در با ما اشکال کند نه ما میتوانیم با او پاسخ بدیم. همین که اصول سگان را پذیرفت، بعد گفت به این که نه رو راه نیست، ما میگیم نه رو میرویم راه هست. اینجا جای بحث شروع میشه.
اصول بر مبدا مقدمه، چون واقعیتی هست که اصل اولی است، ما هویت رو از همینجا میتونیم انتظار بکنیم و از انتظار هویت میتونیم اون سوش هم نقد بکنیم، یعنی اجتماع نقیض محال هم میتونیم به هویت برگردونیم.
نه، چون هویت حتما به اصل تناقض بود برگرده. هویت معنیش اینه که هر چیز خودش خودش است. میگم خب خودش خودش است، بله، الف الف است، بله، ولی در این حال که الف الف هست نباشد،
خودش خودش هست، اینو پذیرفتیم دیگه نه خودش نمیتونه.
چرا؟ چون اصلا خود لازم میاد. هویت
این سو پذیرفتیم،
ضرورت را با اصل عدم تناقض میپذیریم. بدنه اصل
تناقض از هویت انتظار
نه، هویت معنیش اینه که الف الف هست، ما میگیم بله الف الف هست.
اگر الف الف نباشه دیگه الف الف نیست.
میگیم الف الف هست، کاملا الف الف هم هست، اما چه عیب دارد که در این حال که الف الف هست الف الف نباشد؟ میگه دیم نقاضی لازم میاد، پس اون میشه پایگاه اصلی.
در این که الف الف هست الف الف نباشد دیگه الف الف نیست،
همون دیگه میشه نقیزه.
چون الف الف هست ضرورت،
ضرورت رو از نقیزه بگیم، ضرورتی که نیاری، چون ضرورت جهت قضیه است.
اگر هویت ضرورت همینجا از همینجا
ضرورت از جمع از استحال جمع نقیزین به صورت یک پیام‌آوری کنار قضیه جازاتی شده. این که میگویم الف الف است به ضروره، این به ضروره پیام اون امتناع نقیزین است، وگرنه خود هویت که رو نمیاره که. هویت میگه هر چیز خودش خودش است، بله میگیم هر چیز هست خود خودش است، ولی در این حال که هر چیز خودش خودش است، خودش نباشد چه میشه؟ مگر میگه جمع رفع نقیزه، جمع نقیزه میشه. چون جمع نقیزه میشه، پس هر چیزی خودش خودش است به ضروره، این به ضروره نتیجه امتناع جمع نقیزه این است.
پس الزام به استحاله تناقض رو همینطور که میفرمایید فقط راه رو برای بحث باز میذاره.
بس بس.
اما اینکه اون طرف قضیه درسته یا این طرف قضیه درسته،
نه ثابت نمیکنه. بله ثابت نمیکنه.
کسی لاعدی بشه، این قابل توقف بشه،
بله بشه، بله. اما نمیتواند بگه راه نیست.
نه اون رو قبول،
بله، می پس برابرین یه وقت بحث شناخت شناسی داریم، یه وقتی بحث فلسفی. بحث فلسفی این است که الان ادعی برهان اقامه کردن وجود اصیل است، ادعی در اقامه کردن ماهیت اصیل است، یک کسی نتوانه ثابت کند، گفت لست و ادری، این بگه لست و ادری. اما این در درون میگه لست و ادری، و اما از بیرون بگوید نروید که راه نیست، میگیم نه میرویم چون یقینا راه است. برای اینکه این دو تا نظری که شما میبینید، این دو تا نظر یقینا یکی حق است به دیگری باطل، چون یقینا یکی حق است پس این راه است. و چون نمیشود این اون راهی که یقینی است گاهی یقینی باشد گاهی غیر یقینی، یعنی راه خودش مضطرب باشد، پس راه معصوم است. این راه است در هم. پس از بیرون اگر کسی بخواهد نقدی بر حکمت و اینها داشته باشد، این نقد تام نیست بر اساس شناخت شناسی. خب پس جمعی که بین اون ادعا و اون اعتراف شد، بازدهش این بود که اون ادعاها درباره حکمت است، به این اعترافات درباره علوم حسی و تجربی است. رسالت الحدود مرحوم بوعلی هم درباره شناخت جنس و فصل و ماده و صورت اشیاست، کاری مسائل حکمت ندارد. و یک اعتراف دیگری درباره مسائل فلسفی دارم. درباره مسائل فلسفی تو همون فصلی که مرحوم سرمترین تو اسفار اقامه کردن ارائه کردن، این است که در فلسفه موجودات به سه دسته تقسیم میشن، یعنی مباحث به سه دسته تقسیم میشن موجودات. بعضی ها در نهایت اوج و عظمت هم مثل ذات واجب تعالی و اسماء ذاتی واجب تعالی، بعضی هم در نهایت ضعف هم مثل بحث ماده اولا و هیولا و حرکت و عدد، اینها قشر عظیم از موجودات رو امور متوسط تشکیل میدن. روح و وحی و نبوت و رسالت و فرشتگان و امثال ذلک، حدوث و قدم و مثلا چیز. رسیدن به کنه واجب و اسماء ذاتی واجب، این فی غایت صعوبت است. درک مسائل حیولا و حرکت و زمان چون فرار است، ذهنم با چیزی جمع و ثابت و آرام و آرام اونس دارد، این تا برود این رو جمع کند از لای پنجه ها و انگشتاش میریزه در میرود، لذا زمان رو اونطوری که هست نمیتواند درک کند، حیولا رو نمی... چون هرچه از حیولا بیاد بیاورد یه شیئیتی است، در حالی که حیولا بحث حرکت، بحث زمان، بحث حیولا، عدد که کسد بالفعل است، اینا درکش برای ذهن بسیار دشوار است. بین اون موجودات عالیه مثل واجب تعالی و صفات واجب و این موجودات نازله و سافله یعنی حیولا، حرکت، زمان، اکثر موجودات که در خط بصر قرار دارن، درک اونها خیلی سخت نیست. این هم یه بس. فصل دیگر از بحث این بود که وجود ذهنی با علم چه فرقی دارد، که سیر بحث ما رو به اینجا کشون و روشن شد که در حکمت متعالیه وجود ذهنی کاملا جدای از علم است. وجود ذهنی وجود ذهنی است و علم وجود خارجی است. به همین مناسبت هم مسئله اتحاد عاقل و معقول مطرح شد که در اتحاد عاقل و معقول 8 عنصر محوری مطرح است که روشنترین طرح را مرحوم آیاش منطق عامل شیخ نار استاد رضوان الله علیه تو این تعلیقشون بر شرح حکمت منظومه دارن، منتها در محور اتحاد عاقل و معقول 6 امر را مطرح کردن که 2 امر اینجا اضافه شد، که 8 امر در اتحاد عاقل و معقول مطرح است که در بین امور سمانیه 6 امر خارج از بحث است، 2 امر در مسئله دخالت دارد که اونم به مناسبتی طرح شد و گذشت. حالا بعد از اینکه اون چند فصل سفری شد، یعنی 6 فصل سفری شد، رسیدیم به این شبهاتی که در این مکتوب هست. این شبهات عرض شد به اینکه وقتی قابل طرح هست که ما این سه اصل را پذیریم، یعنی جهان واقعیت دارد، انسان واقعیت دارد و انسان درباره جهان میاندیشد، اومد کسی میتواند اشکال بکند به اینکه شما راه بسته است، شک دارد، نمیتوانید برسید. و شبهاتش این بود به اینکه ما این نظری را از چی بگیریم، نظری مبتنی است بر بدیهی، یعنی چه. در این زمینه بحثی شد و روشن شد به اینکه ما یه مبادی تصوری داریم، یه مبادی تصدیقیه. این یه مطلب. اون مبادی تصوری هم تقسیم می شود به اولی و بدیهی، اون مبادی تصدیقی هم تقسیم می شود به اولی و بدیهی، و باز هر کدام از این مبادی تصوری و تصدیقی هم تقسیم می شود به صوری و مادی. یعنی گاهی ما مفهومی داریم بدیهی، گاهی ریخت و قالبی و ساختاری داریم بدیهی، چه اینکه گاهی یک قضیهی داریم بدیهی، تصدیق بدیهی و اولی، گاهی ریخت و قالب و ساختاری داریم بدیهی. در باره تصدیق و قضایا اون اصل عدم تناقض و امثال ذلک، اینا مواد بدیهی هن و استقرا و تمثیل باید به قیاس برگردن. قیاس هم که دارای 4 شکل است، اون اشکال سگانه به شکل اول بر میگردد و شکل اول این ریخت و قالب و ساختارش بدیهی است. در بخش تصورات هم این چنین است. در بخش تصورات ما نمیتوانیم این معلومات را به هر قیافه و ساختاری در بیاریم به مجهول نظری برسیم، بلکه حتما باید اون امر را مقدم بداریم، اخص را مؤخر بداریم، بگوییم انسان حیوان ناطق است، مثلا نه ناطق حیوان، حالا این تعریف حدیث یا رسمی ناقص است یا تام، او را خود منطق به عهده میگیرد، اما یه ریخت روشنی به ما میدهد. پس منطق هم عهده‌دار بیان شرایط ماده بدیهی است، هم عهده‌دار بیان شرایط صورت بدیهی، چه در بخش تصورات چه در بخش تصدیقات. در بخش تصدیقات ماده بدیهی روشن، صورت بدیهی روشن. در بخش تصورات ماده بدیهی روشن، صورت بدیهی روشن. پس صدر و ساقه منطق هم مادی است هم صوری، و و اما کسی توقع داشته باشد که منطق مشکلی را حل بکند، این اصلا ابزار است، این اصلا توقع تامی نیست. با منطق نمی شود ساده ترین مسئله را حل کرد، حتی نمی شود دو تا چهار تا را با منطق ثابت کرد، دو تا چهار تا را باید با ریاضی ثابت کرد. آتش گرم است، یخ سرد است، اینا را با منطق نمی شود ثابت کرد، چون منطق ابزار کار است، هرگز ماده نیست. خب پس اینها نشانه آن است که راه برای اندیشیدن باز است.
می‌فرمایید منطق ابزار است، ماده نیست. در بحث‌های دیگری می‌فرمایید که این منطق رو که میگن منطق سوری، نه اینجوری نیست، منطق مادی هم هست.
چون شرایط مادی رو بیان می‌کند، شرایط سوری هم بیان می‌کند. وگرنه منطق مادی به این معنا که منطق یک مطلبی را اثبات بکند، نه، منطق با الف با جیم کار دارد.
اونایی که اشکال کردن به منطق ارسطویی میگن این منطق، منطق ذهنیت است و منطق مادی و منطق عملی نیست، مقصودشون همین فرمای شماست.
نه، اونا میخوان بگن به این که ماده را منطق بیان نمی کند، اونا اصلا از منطق اطلاع کافی ندارن، یعنی که منطق نباید درباره مواده بحث کند.
نه، اونا مقصودشون همین است، میگن این منطقی که شما میگید همون قالب هاست.
قالبات بگید دیگه.
یه منطق دیگری داریم به نام متدولوژی یا
خب اون خود بحث مادی است، اون علم است دیگه، منطق نیست.
اونا همون رو اسمشون
میگذارن، بذارن. ما منطق به روش اندیشه میگیم، ما به ترازو میگیم منطق، ما به روش
شد لفظی.
نه، قرض اینه که اونها ممکنه یه علمی رو بگذارن منطق، ولی اونها هر چی رو میخوان ثابت کنن باید تو این ترازو ثابت کنن. حالا نمونه بیاری، اونها بالاخره یه حرفی دارن دیگه.
مقصودم این است که در بعضی از جاها میفرمایید که این وارد نیست اشکالشون، اونا اصلا قصد دیگری دارن.
بله.
منطق را که اطلاق میکنن منظورشون همون متدولوژی علوم.
نه، این مال اشکال بر خودی ها بود، نه بر بیگان ها. تو این خودی ها کسانی بودن که گفتن منطق ارسطویی منطق مادی است، منطق سوری است، منطق مادی نیست. این اشاره شد به این که نه، تو هم تو تعلیمات ارسطو هست، تو هم بعد تو
شبه هست. منطق غیر از ماده به اصطلاح،
بله، منطق شرایط مادی رو ذکر میکند، به شرایط سوری ذکر
میکند. اصلا ماده در اصطلاح منطق
قضیه است. بله،
اما ماده ای که در اصطلاح اونها هست طبیعت خارج
موجوده. بله،
ظاهرا ما به الاصطلاح ما با اونها این است که اونها تجربه را گمان میکردن ما دخالت نمیدیم، که ما گفتیم در مواد منطقیمون تجربه هم دخالت.
بله، تجربه هست، ولی منظور اینه که منطقی که ما از او بحث میکنیم این با الف با جیم دال بس کار دارد، با هیچ موضوع محمولی کار ندارد. میگوید مادهتون با طوری باشد که رابطه محمول و موضوع ضروری ذاتی کلی دائم باشد، و ریخت و قالب و ساختارش هم به صورت الف باست با جیم است، یعنی اصغر و اکبر، اوسط و اکبر.
متدولوژی اونها هم راجع به مواد، مثلا مواد تجربی ریز، دستبندی‌های ریز راجع به هر علمی موضوع خاصی داره، این اونم راجع به ماده خارجی نمیاد.
بله، حالا
ما نوعا مواد برهانی روش بحث.
بله، حالا اونها
مواد
یه روشی را که ارائه میکنن حتما باید از این منطق مدد بگیرن دیگه. بدون این منطق نمیتوانن چیزی رو اثبات بکنن، نمیتوانن چیزی نفی بکنن.
یا اون آیونی که میگن که منطق فقط سوریست و مادی نیست، میگن منطق عهده‌دار اثبات صدق این مادهی که در این قالب میریزید نیست. حضرت عالی میفرمایید که در اون هم ما منطق نظر داریم، یعنی فرمایشات تالی باز به جا هست، یعنی خیلی از متدولوژی اون یه بحثیست، روش شناسی در همین منطق ارسطویی نیست. اونها میگوین که منطق فقط شکل و قالب ها رو بیان میکنه، اصلا صدق و کذب قضایا هم یک اصلی نداره که برای ما بتوانیم بیان بکنیم. حضرت عالی میفرمایید که اون مبدأ تناقض رو ما اونجا داریم، یعنی در بخش ماده، یعنی در تصدیقات شما جدا میفرمایید تصورات رو از تصدیقات، هر دو رو هم دو بخش میفرمایید. ولی یعنی در واقع باز فرمایش حضرت عالی و اشکال شما برای این آیون وارده، یعنی بحث متدولوژی تنها نیست اون منطق عملی که ما بگوییم که علوم به دست ما میده یا نمیده. اصلا این سخنی که ما میگیم صادقه یا کاذبه؟ مبدا تناقض بر حال، اگر این یکی را فرض کردیم که صادقه، این به ما نتیجه خواهد داد، کما اینکه در بحث تناقض جاهای دیگه این مطلب را گفتن دیگه.
بله،
من فرض صدقه این قالب به ما این نتیجه را میده.
میده، بله. خب یکی از شبهات ایشون درباره ماده بود، یکی از شبهات ایشون درباره صورت بود، یعنی اون اشکالی به شکل اول بود که اون بحثش بود. بعد رسیدیم به فصل بعدی که از شماره هایی که ما داشتیم، فصل 11 هم است. مثلا اثبات علم حضوری است. یکی از شبهات این بود که ما نفس به خود علم حضوری ندارد.
اون منفصله حقیقی چیزی رو که به برگردانی رو منفصله حقیقی اصل تناقض رو
به.
به خاطر این که ما در قضیه در استدلال دو تا قضیه داریم، یعنی صغرا داریم و کبرا به. اما اولیه ما یکی بیشتری است اصل تناقض
به.
بله که سرکار هم میگه که اصل تناقض
به قضیه منفصله برمیاد.
منفصله حقیقیت اگر مقدم و تالی درست بکنه بالاخره قضیه واحده است.
بسیار قضیه فاده
نمیشه دو تا قضیه، ولی که ما در شکل اول دو قضیه میخوایم. بسیار میخوایم یک کلا. این ما اول
یک شیء داریم که این موجود است. این شیء موجود است. وقتی که موجود شد ما یقین به وجود او نداریم، ولی فعلا هست. بعد میگیم حالا که هست الموجودو لا یکونو معدومن لان شیء ما موجودن و معدوم، پس فهازا لا یکونو معدومن فهازا الموجودو موجودن به ضروره. این برای ما یقین میشه و فلان چیز معدوم است. وقتی معدوم
پس ما صغرامون اولی
اول نه نیست، ولی بعد اولی میکنیم، بدیهی میکنیم. ما در قیاس اول که یقین نداریم، اول میگیم این شی هست، بعد میگیم چون هست با نیست جمع نمیشود پس این یقیناً هست.
پس در واقع اینطوری که میفرمایید اون روح برهان کبراست.
بله خب روح برهان کبراست. البته به زمینه اون کبرا این صغرا هم میشه یقینی. نه چون به برکت او ما با اون مفصله ای رو یقینی کردیم، این صغرا رو یقینی کردیم، بعد با این صغرا یقینی یه مقدمه یقینی دیگر هم زعیمش میشه. بعد
یعنی
میشه.
اگر ما کبرا را قاطع بودیم به صورت مسئله بدیهی یا اولی، اگر با استقراء هم صغرا را پیدا بکنیم برامون کافیه.
یعنی قبل یعنی زمینه پیدا میشه برای اینکه ما این علممون رو یقین کنیم.
بله پس در حقیقت اصلا برهان کبراست.
بله
صغرا.
بله ولی صغرا اگر خواستیم ما زمین مقدمه قرار بدیم برای مسائل نظری، خود صغرا هم باید یقینی باشه دیگه.
ما اولیت کبرا برامون کافیه در برهان.
بله اگر اولیت کبرا کافی باشه و مقدمه به صغرا
ولو با استقرا پیدا بکنیم،
استقرا پیدا بکنیم، اون وقت انطباق کبرا را بر صغرا این نتیجه را بحث مقدمه
میکنیم. خب اگر اینجور باشه پس نمیتونیم دو تا مقدمه اولی
نه ما اولی ما علم مقدمه که در صغرا داریم بو علم داریم ولی یقین نداریم. میگیم این هست، بعد میگیم چون موجود این موجود است، الموجود لا یکون معدوما، پس فهازا موجودون به ضروره.
خب بالاخره ما سن. یا هرچی هست روی حساب کبرا میگرده.
بله اما همین ای رو ما باز ضرورش کردیم. یعنی مثلا الف موجود است نمیدونیم، ولی یقین نداریم وجودش، اصل وجودش علم داریم.
اگر ما الف موجود است و یقین نداریم، یعنی یه مقداری در این شک داریم، یعنی شک داریم مقداری.
احتمال زوالش میدیم. بله
بعد با مبدأ عدم تناقض هرگز نمیتونیم این احتمال رو رفع بکنیم، چون مبدأ عدم تناقض میگه یا این سوی قضیه است یا اون سوی قضیه.
حالا که ما اصل وجودش میدونیم،
اما میدانیم هنوز احتمال زوال،
احتمال زوال میدیم. چون موجود است و نمیشه معدوم باشه، پس اون احتمال زوال را با استحاله جمع نقیضین ترد میکنیم.
استحاله جمع نقیضین فقط میگه به همین مقدار که احتمال زوال از این بر
اون میگه، یعنی این شی که موجود است الان یه چیزی ما احساس کردیم در ما اثر گذاشت، اینی که در ما اثر گذاشت مستحیل معدوم باشه، پس موجودم به ضرور.
نظیر این اشکال در مورد هستی مطلق هم بیان میشد. اونجا فرمودید که هستی مطلق خصیصه‌ای داره که از چنگش نمیشه گریخت، لذا یک طرفش اثبات میشه. اما از هستی مطلق که بیرون بیایم، چون اون خصیصه نیست، هرگز یک طرفش اثبات نمیشه.
چرا؟ این شیء که موجود است منتها در مدار بسته، اونجا ضرورت ازلی ثابت میشه، اینجا ضرورت ذاتی منطقی ذاتی فلسفی. این شیء که موجود است دیگه نمیتونه معدوم باشه، الموجود لا یکون معدوم، پس فهازا موجودون به ضروره، هازا شیء موجودون به ضروره.
در
بر دیگر اگه ما درباره چیزی شک داشته باشیم که سوال است مشکوک است، فرض دارید که ما
چی یعنی مشکوک
نه علم داره. ما علم گاهی به صورت یقین است، گاهی به صورت غیر یقین. احتمال زوالش میدیم بل نه مشکوک نه، یعنی متیقن نیست. چون مشکوک داریم و معلوم داریم و متیقن. بله، غرض این که ما اگر حد وسط یه حکم خاص داشته باشد، به وسیله حد وسط این صغرا ثابت میشه. این صغرا در تحت نه اون که نیست، ولی صغرا را در اثر اندراج زیر مجموعه کبرا ما یقین پیدا میکنیم. پس ما تا کنون رسیدیم به اینجا که با سرمایه علوم حصولی میتوان اندیشید و این راه هست و این راه هم معصوم هست. یه سرمایه دیگری بود به نام علم حضوری که یکی از اشکالات نوزدهگانهشون همین بود که ما علم حضوری نفس به خود ندارد. اشکال پنجم این بود که انسان علم به نفس ندارد، بنابراین اگر راه اثبات وجود جوهر نفسانی منحصر به علم حضوری آدمی به نفس خود باشد، قول به وجود جوهر نفسانی و قول به دلیل است. اما الان سخن در این نیست که ما جوهر داریم و از راه علم به نفس ثابت می شود. اما اگر کسی شک کند که ما علم به نفس نداریم، این با اون اصل سوم سازگار نیست. چون اگر کسی ندونه موجود است، این نمی تواند ادعا کند، نمیتواند انکار کند، نمیتواند شک بکند. چون اصلا ما تو فضای علم حضوری نفس به نفس داریم نفس میکشیم. چون جمعی کارهای ما با یه پسوند میم ختم میشود. گفتم، رفتم، آمدم، انکار کردم، اعتراف کردم، شک کردم، نفی کردم، اثبات کردم، خوابیدم، برخواستم، همه با این میم ختم میشود. میشود کسی علم حضوری به نفس نداشته باشد، بعد درباره این افعال و ادراکات و اندیشه های خودش اظهار نظر بکنن، اشکال بکنن.
نفس انسان این ربطی به حقه این
چه علمه؟ حالا تا اونجا که برسیم بعد بینیم که این احتیاج به تنبیه دارد که ما خیلی از چیزها را درک میکنیم، علم به علم نداری. خب پس سرمایه های علم حصولی از اون را ثابت شد و سرمایه های علم حضوری هم از این را با این بحث های مبسوط قبلی ثابت شد. حالا با این سرمایه ها میخوام حرکت بکنم.
سوال پنجم که مطرح کردم دو شرط علم جوهریت
نه علم نفس، چون اون گفتیم فعلا محل بحث نیست هستن که نفس جوهرت یا نه. اصلا ما بخوادیم
سوال تفکیک نشده.
نشده بله.
یعنی اگر راه اثبات وجود جوهر نفس منحصر به علم حضوری آدمی به نفس
ما چون به اون علم حضوری احتیاج داشتیم. بله. بله.
جوهر نفسانی کار با جوهریت نداره. این عنوان مشیره. جوهر نفسانی یعنی خود نفس.
اصلا ما علم حضوری داریم به نفس، این سرمایه است برای ما.
علم حضوری هم به وجود تعلق
میگیره. به وجود تعلق میگیره. بله. ما کاری هم به اون جوهریت و عرضیت و امثال ذلک نداریم. چون یکی از اشکالات 19 گانه ایشون این است که همون اشکال ششم ایشونه که میگن قائل شدن به اصل علیت ناشی از قیاس مع الفارق عالم طبیعت با عالم نفسانی است، بدین معنا که اگر تعلق و وابستگی وجودی احوال انسانی به نفس منشأ اعتقاد به اصل علیت میشود، از کجا میتوان مدعی شد که در عالم خارج از نفس انسانی هم چنین تعلق و وابستگی وجودی میان بعضی اشیاء با بعضی دیگر وجود دارد؟ اشکال ششم خیال شده به این که ما علیت را از قیاس درون و بیرون حساب کردیم. یعنی چون نفس نسبت به شؤون خود علیت دارد و شؤون نفسانی و افعال نفسانی و خاطرات نفسانی معلول نفسم به نفس وابسته اند، پس جهان خارج هم اینجوریه. اینطور نیست. ما مفهوم علیت را از وابستگی شؤون درونی خود به نفس انتظام میکنیم. این معنای عین و لام و یا و تا، علیت، سببیت، امثال ذلک. برای اینکه ما هستیم، اراداتی هست، شؤونی هست که به ما متکیست. هر وقت اراده کردیم، نفس اراده کرد، اراده پیدا میشود، نکرد پیدا نمیشود. خواسته هایی داریم، یافته هایی داریم، اینا به نفس متکیست. از اینکه نفس منشأ این هاست و اونها ناشی از اینن، معنای انتظام، معنای انتشار، معنای سببیت، معنای علیت، این گونه از امور را، معنای کار، عمل، ساختن، اینا را انتظام کن. اینا مفاهیم است. این مفاهیم به دست ما میاد، معنای سببیت، معنای علیت، اینا به دست میاد. حالا میخوام بگم در خارج هم علیت هست یا نه. پس ما اثبات علیت جهان خارج از جای قیاس با درون پیدا نکردیم، اون رو با یه برهان دیگر ثابت کردیم که در جهان خارج هم علیت هست. برایش هم اینه، ما معنای علیت رو به دست آوردیم که علیت یعنی چی؟ علیت و علیت و ماهیه به دست آوردیم، اما علیت و حلهیه رو که اینجا از این راه به دست نیاوردیم، از اون راه دیگه به دست آوردیم. و اون این است که میگویم این شی معنای ضرورت امکان هم جز مبادی تصوریه بود که بون اولیات برمیگشت. یعنی ما همونطوری که مفهوم شی چه چیز شی اینا برای من اولی است و مفاهیم دیگر بدیهی است، اون بدیهیات مفهومی بین اولی مفهوم اولی برمیگردد، اون نظری ها هم به این بدیهی ها برمیگرده. معنای ضرورت امکان هر تحصیل کرده و تحصیل نکرده صبح تا غروب با ضرورت امکان با باید و شاید حرف میزنند دیگر. الان روزه، حتما روزه، این که قسم یاد میکنه ایمانش باید، این که از او سوال میکنن میگن آقا این چنین هست میگه شاید، این هم امکان. این شاید و باید یه مفهومی نیست که فارسی زبان و عرب زبان و شرقی یا غربی اختراع کرده باشند یا مخصوص تحصیل کرده ها باشد، که این ضرورت امکان است که همین فهمم. امتنا هم همینطوره، نه آقا مگر میشه؟ هرگز نمیشه، این هم معنی امتنا دیگه.
مرحال مقصود این سوال هم ظاهرا همین بود که شما توضیح فرمودید، یعنی میگن شما خودتون هم فرمودید که ما مفهوم علیت را باید از منشأ انتزاعش انتزاع کنیم. منشأ انتزاعش نفس است و شؤونات نفس.
بله بله،
یعنی در واقع شما مفهوم علیت را از یک سری مصادیق درونی ابتدا
کردیم. بله بله.
حالا این سوال این است که شما از کجا میگید یه نمونه دیگر هم از همین رابطه در خارج از شما وجود؟
بسیار خوب، همین
سوال همین است.
نه، حالا سوالشون اینه که در مسائل تصدیقی داخل رو با داخل تصدیق کردید، ما میگیم نه، ما از راه قیاس اثبات نکردیم که. حالا ما داریم از راه خاص خود داریم اثبات میکنیم جهان خارج هم جهان علیت است.
قیاس منظور یعنی مقایسه است.
مقایسه است، بله.
یعنی شما میگید در عالم بیرون از منم بین مثلا این میکروفون با این کاغذ همین رابطه ای که بین نفس من و شون نفس من برقراره، بله، همین رابطه برقرار، میگن از کجا؟
ما این از راه قیاس ثابت نکردیم، داشو میگن قیاس معل فارغ است. نه نه، میگن مقایسه، قیاس مصطلح، قیاس معل فارغ. میگن ما از اون راه نگفتیم، نمیگیم که ایشون میگن که قائل شدن به اصل علیت ناشی از قیاس معل فارغ عالم طبیعت با عالم نفس است. ما اصلا یه همچه قیاسی نکردیم تا ایشون میگن معل فارغ است یا معل واجد است، معل جامع است. که ما این مفاهیم علیت و معلولیت و سبب و مسببیت را از دستگاه درونیمون به دست آوردیم. این حلهیه، این ماهیه، علیت و ماهیه، گرچه این ماهیت مصطلح ندارن، اما مفهوم یابی که اینا یعنی چه؟ اما حلهیه آیا در جهان خارج علیت هست یا نه، این رو ما باید اثبات بکنیم. اثبات بکنیم به این معناست که
راه اثباتش چیه؟
حالا ما اصل علیت را بخوام اثبات بکنیم، این اثبات پذیر نیست. چه اینکه کسی بخواد نفی بکنه، نفی پذیر نیست. بخواد شک بکنه، شک پذیر نیست. یعنی که بالاخره باید با استدلال اون کار رو بکنه. استدلال مقدمتاً یه علیتی دارن برای نتیجه. حالا یا علیت تامه دارن یا علیت ادادی دارن یا علیت ناقصی دارن. علت زیر مجموعه خود چندین قسم دارد، جامعش ربط است. اگر کسی بخواد ثابت کند که علیت نیست، بود استدلال بکند دیگر. بخواد ثابت بکند علیت هست، بود اثبات بکند دیگر. بخواد بگه شک بکند، بعد اثبات بکند که من شک دارم.
من نمیدونم.
بله، نمیدونم یعنی میداند که نمیداند دیگه. اگر کسی بگوید من لا ادری و لا ادری لا ادری، اون خارج از بحث است. اما اگر کسی مدعی شک است، میگوید چون این چنین است پس من شک دارم، این استدلال بر شک است.
حالت وجدانی
شده، بله، همون وارد وجدانی خود را تبیین بکند، وارد وجدانی خود را تبیین بکند، میگوید چون این چنین هست پس من شک دارم، چون گاهی میرسن گاهی نمیرسن، اختلاف نظر هست، دسترسی نیست، ما از کجا به واقع پیدا بکنیم، پس من شک دارم، این استدلال است.
حالا همه بحث سر مصادیق است، یعنی میگن در خارج مصداق علت معلول چجوری بسیار
خوب, خوب. پس ما علت است برای پس در سه امر باید بحث کنیم. یکی اینکه مفاهیم علیت و سببیت از کجا انزا کردیم, این از وابستگی شؤون نفس به نفس, این ماهوه. و اصل قانون علیت این نه نفی پذیر است, نه اثبات پذیر است, نه شک پذیر. این دو مطلب. سوم این که آیا در نظام جهان خارج علیت وجود دارد یا ندارد. عمده این است. بله؟ اون بله اون تقریبا به اولی برمیگرده.
در جهان هستی که علیت هست,
یعنی در درون نفس.
بله خب
بله. اما در بیرون هست. بله اما در جهان خارج,
خارج از
بله.
نفس خودمون این مطلب
محل بحث است. بله میگیم به این که اون چرا که ما در درون خودمون یافتیم, اون چیزی که مستقل نیست و به غیر متکی است, از اون غیر مستقل معلولیت انتزاع کردیم و از اون مستقل علیت انتزاع کردیم. این هم که در بیرون هست یا به خود متکی است یا نه. اگر به خود متکی است چرا سه حال دارد؟ گاهی هست, گاهی نیست, گاهی دوباره نیست, نیست سابق و نیست لاحق و هست وسط. اگر به خود متکی بود که حالات سگانه نداشت, پس به غیر متکی است, این میشه معلول, اون غیرش میشه علت. هر چیزی سببی داره, منتها مادی بدون اینکه خود را بشناسه سبب علت فاعلی رو درک کنه به همون علت مادی بسنده میکنه. قانون علت قبول داره, منتها دنبال علت مادی میره, میگه ماده با تطوراتش جهان رو میسازد, در حقیقت ماده است و متحرک است و علت قابلی است, اون رو به جای فاعل نشونده. و الهی که خوب خود را شناخته میگه نه, ما غیر از علت مادی علت فاعلی هم داریم و اصل محور علیت هم به فاعل و غایت بسته است نه به ماده. برای اینکه ما تو بحثای تجرد اندیشه به اینجا رسیدیم که علم و اندیشه مجرد است, یعنی علت مادی در کار نیست, علت اصل علیت است. معلوم می شود که اون چه که برای اصل علیت ضرورت دارد ماده و مادی نیست, علت مادی در یه مقطعی حضور دارد. اون چه که عنصر اصلی علیت تشکیل می دهد علت فاعلی است ولا غیر. پس در بین این سه مطلب که اصل علیت ماهوه و اصل قانون علیت حل هوه و این که آیا ما در جهان خارج از خودمون علیت داریم, این سه مطلب از هم باید جدا بشه. ما در انتزاعی مفاهیم علیت از وابستگی شؤون نفس به نفس کمک میگیریم, یعنی از صور ذهنیه و شؤون متکی به نفس معلولیت انتزاع میکنیم, از نفس علیت انتزاع میکنیم. حالا ما عربی سخن میگوییم یا فارسی حرف میزنیم, دیگری به لغت خاص خود حرفی دارد, دیگر یه تعبیراتی بعد میگن, اون منشأ را یه نامی و اون ناشی را یه نام خاص میدهد.
اونی که در خارج
است علت و معلولیت و معلولیت ما علیت را از علت انزاع میکنیم, معلولیت را از معلول انزاع میکنیم.
یعنی این تقریبا فرمایشی ایشون فهمیده است علیت را از کجا میتوان مدعی شد که در خارج هست علیت, در خارج نیست علت و معلول.
بله البته این قانون علیت مستاقی دارد, انتزاعی است دیگر. بله قانون علیت بله این علیت در البته امر انتزاعی است, این که در خارج وجود نداره,
خارجی داره, ضرورت
ذاتی هست. حالا برسیم به سراغ این که ضرورت ذاتی این ضرورتی داره. اصل علیت را که در خارج علیت و معلولیتی هست, یعنی علت و معلول وجود دارند, برای اینکه اینی که هست یه سلسله آثاری هم به همراه خود دارد, این شی یا به خود متکی است یا به غیر. چون حالات گوناگون دارد برای میشه به خود متکی نیست, وقتی به خود متکی نبود به غیر متکی است, پس این میشه معلول, اون غیرش میشه علت. ما خارج از نفس را با داخلی نفس قیاس نکردیم تا بشه قیاس معل فارق. بعد کسی بگوید که شما از کجا میدانید در خارج از نفس علت و معلول وجود دارد. نسی که وقت تموم شد. الحمدلله.